بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مرگ در قاموس ما از بیوفایی بهتر است. در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است. قصه فرهاد دنیا را گرفته ای پادشاه، دل به دست آوردن از کشور گشایی بهتر است. تشنگان مهر محتاج ترحم نیستند، کوشش بیهوده در عشق از گدایی بهتر است. باشد ای عقل معاش اندیش، با معنای عشق آشنایم کن، ولی ناآشنایی بهتر است. هر کسی را تاب دیدار سر زلف تو نیست، این که در آینه گیسو می گشایی بهتر است. کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من، آرزوی وصل از بیم جدایی بهتر است. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله بهترین ها نصیبتون بشه. حاجای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام داریم. آرزوی قبولی طاعات برای همه عزیزان و سروران داریم. انشالله که خدا توفیق بهترین بندگی ها و عرض ادب ها رو به همه عزیزان مرحمت بفرمایید.
ان شاء الله حالتون خوب باشه.
الحمدلله.
خدا رو شکر می‌کنیم. ان شاء الله حال دوستانمون هم خوب باشه. انشالله. امروز حاجای فرحزاد اینجا هستن تا باز هم از دوستی و محبت و عشق برای ما بگن و ما سراپا گوشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اصلا بنای عالم بر محبت و عشق، یعنی خدای متعال اعلان دوستی کرده با او دوست بشیم و با اولیای او دوست بشیم و با بندگان صالح و خوبی که در این دنیا هستن دوست بشیم و در برزخ و در قیامت و در بهشت هم با دوست. اصلا دوست است که انسان رو زنده میکنه و حیات میده و جلا میده. همین اشعار زیبایی که شما خوندید میگن یک کسی طرف رو تهدید کرد که من تو رو چنین میکنم چنان میکنم، تو بیابان میکشم، زنجیر میکنم. گفت تو هم با من هستی، تو محبوب من. گفت هستم. گفت اگه تو هستی هر کجا من ببری من هستم. اگر انسان با دوست باشه زندان گلستان میشه. بله. و اگر دوست نباشه جهنم، اگه دوست نباشه بهشتم
جهنم
میشه. بله. و دوستی خیلی مهمه.
در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است.
بله. میگن یک شخصیتی خدمت امام زمان علیه السلام مشرف شدن، حضرت بهش فرمودن آمادگی داری تو رو بفرستن بهشت؟ عرض کرد اگر شما هستید، اجدادتون هستن، آره، ولی اگر شما نیستید من نمیخوام، من بهشتی رو میخوام که شما باشید. یعنی لذت‌های زیارت یا بهشت یا جلسات هم همینه که انسان با اولیای خدا و با خوبها میشینه و با اونها مانوس میشه و این رفع هم و غم و همه گرفتاری ها را از انسان دور میکنه. تو روایتی از امیرالمومنین علیه السلام داریم که سعی بکنید با کسانی که هیچ منفعت دنیا و دینی درشون نیست. یعنی خیلی موقع آدم با افرادی رفت آمد داره، هیچ خیری متصور نیست، نه در دنیا نه در آخرت. این معاشرت ها به ضرر انسان،
هیچ فایده نداره.
اینا رو کلن، حالا اگرم با کسی مانوس بودیم که یه وقت اذیت میشه صدمه میخوره، خورده خورده کمش کنیم. و دوستی که یا در دین ما یا در علم ما یا در کمالات ما یا در معرفت ما بیفزه، اون دوستی ها رو باید تقویت بکنیم. روایت زیبایی از حضرت عیسی علی نبی یا نوالی علیه السلام است که حواریین از حضرت عیسی علیه السلام سوال کردن یا روح الله من نجالس، ما با کیا معاشرت بکنیم نشست و برخاست داشته باشیم. حضرت سه ویژگی رو بیان فرمودن. من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرقبکم فی الاخرته عمله. فرمودن با کسانی معاشرت بکنید که دوستی با اونها شما رو به آخرت ترغیب بکنه، یاد خدا بندازه. بعضی هستن معاشرت با اونها انسان یاد گرفتاری ها، مشکلات و دنیا و زینت دنیا و تشریفات و تجملات. نه، کسی که معاشرت با اونها شما رو به یاد خدا بندازه، یاد آخرت بندازه،
غافلمون نکنه.
حتی در آیه قرآن داریم که صریح خدای متعال امر فرموده به پیغمبر فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. افرادی که شیشتم دنیا پرستن، ریاست پرستن، پول پرستن، دل رو خیلی تاریک میکنه، دل رو حدیث داره میمیرانه. فرمود اعراض بکن از کسانی که فقط همشون دنیاست و دلشون غافله. لذا حضرت عیسی هم فرمود با کسانی معاشرت بکنید که یا معاشرت به اونها شما رو به یاد خدا بندازه، صحبت و گفتگو با اونها علم و فهم و درک شما رو بالا ببره و رفتار و اعمال شما اونها شما رو به آخرت سوق بده، یعنی بی‌رغبتی به دنیا در شما ایجاد بکنه. ولذا شما ببینید، من معتقدم بسیاری از افرادی که در زندگی تحول پیدا کردن در برخورد با یک شخصیتی که فوق‌العاده بوده، یعنی برخورد کردن در زندگیشون به یک آدمی که فوق‌العاده بوده، حالا رفیق خوب، استاد خوب
و تأثیرپذیر
بوده. تو روایت هم داریم از پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من اراد الله به عبد خیرا رزقه الله خلیلا صالحا ان نسی ذکره و ان ذکره اعانه. فرمود اگه خدا اراده کرد به کسی به بنده خیر برسانه، لطفی، عنایت، رحمت خدا، محبت خدا شامل حال بنده شد، کمند جذبه و محبت خدا خواست به یه بنده بندازه، علامتش اینه رزقه الله خلیلن سالها، یک دوست خوب خدا سر راهش میگذاره که اگر زمین خواست بخوره غفلت بکنه او را یاداوری بکنه، و اگرم در مسیر قرار گرفت یاداوری شد کمکش بکنه.
چی از این بهتر؟
از این بهتر. یعنی واقعا مهمه، یعنی اصلا پشتوانه انسان، انسانهایی هستن که کمک انسان میکنن، پشتوانه هستن. اگه اون رو بردارن انسان میمانه تو راه، مثل که انرژی انسان تمام میشه، مثل که بنزین انسان تمام میشه، نیروی انسان تمام میشه. ولذا امیرالمؤمنین علیه السلام باز تعبیری دارن که خیر الاصحاب من اعانک علی الطاعه. راجع به همسرم داریم که از امیرالمؤمنین علیه السلام پیغمبر خدا سوال کردن همسرتون فاطمه زهرا چه همسری؟ فرمود نعم العون علی طاعت الله، خوب کمکی هم بر طاعت و بندگی خدا. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود بهترین اصحاب و یاران و رفقا اونا هستن که ما رو در بندگی خدا، طاعات و کارهای خوب کمک میکنن. و اگر دوستی پیدا کردی که در مسیر حق و سعی شما رو کمک میکنه، این رفیق مشفق و خوب است، قدرش بدون و ازش بهره بگیر و استفاده بکن،
حضورش رو مختنم
مختنم بدون. اینه که ما در حالات بزرگان میخوانیم، خیلی یا اکثرشون در برخورد یک حرف، یک کلام، در حالات یکی از علمای بزرگ میدیدم که علت اینکه ایشون عالم فریخته شد، مرحوم فیض کاشانی دیدن یکی از علما رفت که فوت کرده بود و خانوادش بودن. ایشون وقتی وارد شد دید هیچ کدوم از بچه های این عالمی که از دنیا رفته در زی طلبگی و روحانیت و علم نیومدن، دنبال کسب و کار اینا رفتن. ایشون خیلی متاثر شد، گفت من حیفم میاد یک عالم فریخته مثل آیت الله فلانی در خانش بسته بشه. یک حرف، یه نصیحت کرد،
راه پدر رو ادامه
آره بده. یکی از بچه های ایشون به قول ما این به غیرتش برخورد، به وجدانش برخوردید، راست میگه، یعنی یک سلسله عظیم روحانیت تا این زمان بودن و همه فریخته و برجسته و هادی مردم، حالا این چراغ تو این خونه داره خاموش میشه و این باعث شد که این اصلا از این رو به اون رو بشه. بنده خودم تو فامیل و بستگانم هیچ کدوم روحانی نبودن و به اصطلاح از بستگان نزدیکمون الان هم هیچ کدوم روحانی نیستن، ولی بر اثر اینکه یک روحانی میومد منزل ما، اون محل میومد برای تبلیغ و پدرمون خدا رحمتشون کنه ایشون رو مهمانی میکرد و روحانی دوست
شما جذب شد،
جذب شدین، اون یه حرفی زد که من خودم میخواستم شغلای دیگه انتخاب کنم، ولی حرف او باعث شد که من از این رو به اون رو بشم. یعنی میخوام بگم معاشرت با علما
مسیر زندگی آدم عوض میکنه.
در حالات مرحوم جهانگیر خان قشقایی،
بله،
رحمت الله علیه، که عالم برجسته، عارف، فیلسوف، آدم فوق‌العاده بوده، استاد مرحوم آیت الله بروجردی بوده و تا آخر عمرم عمامه نگذاشتن، یعنی خودشون رو قابل نمیدونستن و بسیاری از علمای برجسته در درس ایشون شرکت میکردن، یکیش مرحوم آیت الله بروجردی بوده. در حالات این انسان برجسته نوشتن که ایشون از طایفه قشقایی ها که ایل قشقایی معروفن در اصفهان و شیراز، ایشون خب خانزاده بوده و پدرش خان بود و خوانین و ایلی داشتن، طایفه داشت، ثروتی داشتن، خیلی در جوانی عشق به تار زدن داشته، به نوازندگی و تار. یه موقع محل دوری که بوده تارش خراب میشه، میاد در اصفهان که تارشو درست بکنه، میره بازار اصفهان، به یک شخصی برمیخوره، به یک کاسبی که اهل دل بوده، اهل معنا بوده، آدم فوق‌العاده بوده، بهشون میگه آقا اینجا آلات نوازندگی و تار رو کجا اصلاح میکنن؟ ایشون یک نگاهی میکنه، اون این واقعا آدم فوق‌العاده، یعنی زمینه و ظرفیت داره.
داره.
یک کلمه بهش میگه، میگه عزیز من این تار رو درست بکنی، حالا این تار، تنبور، ستار، هرچی، این مشکل شما رو حل میکنه. حالا گیرم با این موسیقی یا با این آهنگ یه چند ساعتی دم گیر زدیم، ولی اون محبوب واقعی و معشوق واقعی رو باید پیدا بکنی و اگر میخوای او رو پیدا بکنی باید تار دلتو درست بکنی، میزون بکنی. یعنی اگه خود انسان میزان نباشه، تمام وسایلی که اطراف آدم باشن میزون باشن، مشکل حل نمیشه.
بله.
اول باید خود آدم میزون بشه، تار دلش میزون بشه،
کوک باشه، بله،
کوک باشه، سرحال باشه، تنظیم باشه. تنظیم دل و تنظیم روح ما از همه مهمتره، که انبیا آمدن خود ما رو تنظیم بکنن. اگه خودمون تنظیم شدیم همه چیز تنظیم میشه. یک کلمه بهش گفت برو تار دل تو تنظیم کن،
با اون گرفت،
با اون گرفت مطلب. یعنی مثل تیری که به مرکز بخوره و به خال بخوره، گفت کجا تار دل درست میکنن؟ در اصفهان. خیلی از مدارس مهمش تو بازار هم هست که اینم خوبم هست که روحانیت تو بازار میاد، میره مردم میان، حتی خیلی از کاسبا اونجا میرن پای درس علما میشینن، مسائل شرعی یاد میگیرن،
الان تعامل رو هم بیشتر میکنه.
آره. اشاره میکنه به مدرسه، میگه اینجا تار دل رو میتونن درست کنن و ایشون از همونجا تارو میذاره کنار، پیغام میده به باباش که من رفتم که درس بخونم.
الله.
و میاد درس میخونه و جزو علمای طراز اول اصفهان میشه که اصلا نه خانوادهش نه مسیرش اصلا به این راه نمیخورده. ولی میخوام عرض بکنم که یه دوست خوب، یک همسفر خوب، یک رفیق خوب، یک ناصح مشفق، سرنوشت انسان رو از این رو به اون رو میکنه.
جهانگیر خان رو میکنه یک عارف بلا،
یک عارف برجسته‌ای که شاید صدها مجتهد با دستش میامدن میشستن. خیلی آدم متواضع، آدم فروتن، افتاده حالی بوده. میگم به حرمت اینکه این لباس عظمت داره، حاضر نشد عمامه بگذاره و در یک زمانی در اصفهان برجسته های مختلف بودن، یکیشون بوده آخوند کاشی بوده و مرحوم میرزا محمد قرایم ارباب بوده، یکیشون بوده. عرضم به حضور شما که یا در حالات عاشق عباس قمی رحمت الله علیه که ما به عنوان خاتم المحدثین، علمایی که نقل حدیث میکردن به عنوان محدث در مکتب و مذهب ما شناخته میشن، عاشق عباس قمی واقعا توفیقات بسیار بسیار فوق‌العاده‌ای داشته.
یکیش مفاتیحه،
یکیش مفاتیحه که میلیون میلیون شیعه در اوقات مختلف دعا میخونن، زیارت میخونن، شبای قدر، مناسبت ها، در تمام این ثواب ها شریکه ایشون، یعنی میتونه همینا رو شفاعت بکنه. خیلی آیت الله استادی در کنگره ایشون یه فرمایش قشنگی فرمودن که تو علمای شیعه ما نداشتیم کسی کتابش مثل عاشق عباس چاپ بشه در عالم،
بله،
که یکیش مفاتیحه که پا به پای قرآن داره چاپ میخوره. حالا در همه کشورها به زبان اردو، عربی، انگلیسی از این مفاتیح استفاده میکنن و از دعاها و زیارتاش. ما شاید صدها کتاب دعا داریم،
بله،
ولی کتاب ایشون، حالا خیلی مهمتر از مفاتیح، سفینة البحارش، منتهى الآمالش، کتابای مختلفی که عربی فارسی داره، نفس المحمومش، که خواص از اون کتابا استفاده میکنن. یعنی واقعا توفیقات ایشون فوق العاده بوده
و چه برکتی خداوند به عمر زندگی
به عمر هم بوده. یه موقعی در خاطرات ایشون میخوندن که میرزای نائینی از مفاخر علمای طراز اول نجف بوده، بسیاری از شاگردایشون مرجع و مجتهد بودن. به عاشق عباس قمی میرسه، به ایشون میگه که آقا من پادرد دارم و اذیت میشم خیلی، شما آدم خوبی هستی، مخلصی هستی، معتقد به اهل بیت هستی، بهش اعتقاد داشتن فعلا. برای من دعا کن خدا من از این پادر نجات بده، پادردمو خوب بکنه. مرحوم عاشق عباس قمی میفرماد که من با زبانم احتمال میدم گناه کرده باشم یه وقت و این دعای من زود اجابت نشه، ولی این دستم و این انگشتام یادم نمیاد گناه کرده باشم، با انگشت و دستم گناه کرده باشم، ولی میدونم که با این انگشتا و دستها هزار هزار حدیث نوشتم، قال الصادق نوشتم، قال الباقر نوشتم، همش حدیث، آیه قرآن، حدیث و ذکر اهل بیت و ذکر خوبا بوده. با این خیلی میدونم که در مسیر اهل بیت حرکت کرده. و اگر اجازه بدی به جای دعا کردم، من این دست رو به خاطر اینکه منتسب به اهل بیت، قال الصادق، قال الباقر، اونا هم از طرف خدا،
بله،
دستشون میکشه به پای میرزای ناینی و درد و مریضی از پایشون بیرون میره.
عجیب.
بله، یعنی اینقدر آدم مخلصی بوده. خب عاشق عباس قمی رمز این که این همه توفیق بهش خدا نصیب کرده چی بوده؟ ایشون در حالتش نوشتن دیرم طلبه شده. پدرشون هم یه آدم کاسبی بوده. چی شد که اینقدر موفق شد؟
جرقه کجا بوده؟
میخوام عرض بکنم ملاقات ها، برخوردا و پذیرش نصیحت ناصحان. یک روایتی سابقا اشاره کردیم که امام جواد علیه السلام فرمود مؤمن باید چند تا خصلت داشته باشه، که قبول ممن ینسهو، این که آدم بپذیره. البته اون کسی که آدم قوی بوده میزنه طرفو زیر رو میکنه،
بله.
البته
آره، ولی ما نفس او هم داخله،
نفس او خیلی داخله، ولی این ظرف و این زمینه هم وقتی فراهمه، این بستر فراهمه، طرف مطلبو میگیره. ایشون فرمودن رمز این که من ده ها کتاب، نزدیک 100 جلد ایشون کتاب نوشتن، حتی بعضی از علما شرح حال علما رو نوشتن، به ایشون که رسیدن 2 جلد کتاب شرح حال ایشون رو مرحوم آقای دوانی نوشته، مفاخر علمای شیعه. خیلی از مثلا 10 تا علما رو توی یه جلد آورده، ولی به ایشون میرسه 2 جلد در حالات شیخ عباس قمی نوشته،
اینقدر مطلب ایشون.
آره. خب ایشون حدود 100 جلد تألیف پیدا کرده. این توفیقات از کجا بوده؟ بر اثر ملاقات یک انسان فرهیخته ای که یک کلام به ایشون داده تا اعماق وجود ایشون تاثیرگذار بوده. ایشون میگه من زمانی که رفتم در نجف درس بخونم جوان بودم، عرضم به حضور شما، البته نه جوان، جوان سن بالا هم بودین، دیر طلبه شده. گفت دوره‌ای بود که اختلاف شدیدی افتاده بود بین علما و مردم، یعنی علما دو دسته شدن، مردان مشروطی و استبداد طلب، یه عده این ور بودن یه عده اون طرف، به تبع شاگردا و مردم هم
چند دستگی شد، خلاصه
دو دستگی شده بود. آره، و این دو دستگی شکافی ایجاد کرده بود دیگه. هر مجلسی، هر محله‌ای می‌رفتی، یه عده طرفدار مشروطه بودن، یه عده طرفدار استبداد بودن، که آیا حکومت استبدادی باشه در ایران یا حکومت مشروطه باشه. تو ایران همین بود، این محل با اون محل دعوا داشتم، این امام جماعت با اون، همه جا این بود، هر کجا هم میشستی صحبت این بود. ایشون میگه ما در اون گیرودار رفتیم، طلبه شدیم، اول درس خواندنمون هم بود. یه روز رفتم حمام برای استحمام، سابق حمام عمومی میرفتم و دلاک داشت کیسه میکشید. گفتیم حالا که این دلاک داره کیسه میکشه، باب گفتگو رو باز بکنیم، از این مثلا پیرمرد بپرسیم که آقا حق با مشروطه است، حق با اسم کدومو حق میگن. باب گفتگو رو باز کردم، گفتم آقا به نظر شما حق با مشروطه یا استبداده؟ ایشون یک کمی تند شد، گفت که من شغلم دلاکه و کار من کیسه کشیدن کارگریه، وظیفه الهی منه که خوب کیسه بکشم، خوب دلاکی بکنم، و اگرم یه امر پیش اومد مشتبه، علما بزرگان بعد اونا نظر بدن، ما تابع هر کس که هستیم، مقلدم تابع اونا بشیم.
یعنی من نظر خاصی ندارم،
من اگر بیام هر روز طرفدار این حزب بشم، اون حزب بشم، این گروه بشم، من با اون مبارزه کنم، اون با من مبارزه کنه، تو سر هم دیگه بزنیم، از کار زندگی ما میمونم، بعدم باید جوابشو بدم. گفت تو هم بهت نصیحت میکنم، تو اول زندگی تو شغلت گفت طلبگیه، گفتم اگه میخوای موفق بشی تمام همتت بگذار درس بخونی، به جای برسی، تحصیل بکنی. خب و الان وظیفه چی؟ الان وظیفه اینه که تقلید بکنی از هر کس که عالم فریخته، مقلد اون، راه اونو بگیر برو، ولی تا خودت مشتهج بشی صاحب نظر بشی.
بله.
الان اگر تو این پرچم، اون پرچم، این جنا، این گروه، اون گروه، تو دست بازی ها بدی، از همه کارات وا میمانی.
یعنی خودتو درگیر این بازی ها
نکن، اصل کار رو ببین، خدا ازت چی میخواد انجام بده. میگه این حرف دلاک تمام وضع من و زندگی من زیر رو کرد، یه آدم شاید سوادم نداشت ولی حرف بخته قشنگی زد.
بله.
گفت الان وظیفت چیه؟ وظیفه تو نیست که بری همش درگیر این مسائل بشی. وظیفت اینه خوب درس بخونی، مجتهد بشی، بعد خود صاحب نظر بشی. الان هم که باید تقلید بکنی. گفت حرف این آقا باعث شد که من محکم به درس و بحث چسبیدم و در حدیث و روایات کار کردم و افتخار نوکری اهل بیت نصیب من شد که این همه موفقیت در زندگیم کسب بکنم. میخوام عرض بکنم این معاشرت ها، این اونسا با کیا ما معاشرت میکنیم، اینا رو روحی ما اثر دارن، خیلی تأثیر گذارن.
دست کم نگیریم در
دست کم نگیریم. دست
کنارش رد نشیم.
بله. حالا من دو سه تا روایت کوتاه هم درباره باز به اصطلاح اهمیت دوست خوب بخونم. میفرماد یکی این که یکی از معیارهایی که در دوستی فرمود عبادت افراد معیار نیست. لا تنظروا الی طول رکوع الرجل و سجوده. آیا کسی که عبادت زیاد میکنه این معیاره که ما باش دوست بشیم؟ خیر. میفرماد طول دادن رکوع سجده عبادت زیاد معیار خوبی شخص نیست، چه بسا به این عبادت عادت کرده، اگه ترک بکنه وحشت میکنه، بلکه به راستگویی و امانت داریش نگاه بکنید. کسی که در زندگی راستگوی امانت داره صحه بگذیر آدم خوبیه، باش دوست بشید. و کسی که راستگو نیست یا در امانت خیانت میکنه، این اصلا به درد دوستی نمیخوره، روش سرمایه گذاری نکنید، باش دوست نشید.
خیلی خوب.
یکی دیگه از علائم دوستی فرمود که اخدم اخاک فان استخدمک فلا ولا کرامته. با افرادی دوست بشید که به شما مهر ببرزن، محبت بکنن، خدمت بکنن. اما اگر با یکی دوست شدی که تو رو میخواد به بردگی و به بیگاری و به استخدام بگیره
و سوء استفاده بکنه از حضور تو،
نه، افرادی که سوء استفاده میکنن ما رو به بردگی میکشن، این اندازه خدا به ما ذلت رو اجازه نداده. یا در یک روایت دیگه فرمود امیرالمومنین علیه السلام شرط الالفت ترک الکلفه. در دوستی و رفت و شد و رفت و آمدها خود اونو به تکلف و زحمت و باعث دردسر بشه، حالا مهمانی های سنگین، هزینه های سنگین، تشریفات سنگین، تجملات سنگین. مثلا در مسافرت ما روایت داریم که با افرادی بدید که مسافرت که همشأن شما باشن، پا به پای شما بتونن خرج بکنن، شما به پای اونا بتونن خرج بکنید. با افراد ثروتمند و پولدار معاشرت کردن که انسان نمیتونه آبروش رو حفظ بکنه نسلا نیست. دوستی که توش تکلف و زحمت و دردسر هست میفهمد این به درد نمیخوره. دوستی که توش تکلف نباشه، ریاکاری نباشه، تجملات نباشه، مشکلات برای افراد پیش نیاد، این دوستی ها دوستی پایدار و خوبه.
یک دل و همدل باشه،
همدل
و همراه.
یکی دیگه از چیزایی که در دوستی سفارش شده این که اگر دوست شما بدی کرد، کار بدی کرد، ازش بگذری، با خوبی مقابله بکنی، با هر پیش آمدی دوستی رو رها نکنی. این از کلمات قصار نهج البلاغه است. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید عاتب اخاک بالاحسان الی وردد شره بالانعام علی. اگرم یه وقت دوست جایز الخطا است، اشتباه میکنه، خطا میکنه، اگه یه موقعم دوستی کوتاهی کرد، اشتباه خطا کرد، با احسان کردن، با خوبی کردن، با نیکی کردن، با حسنه، با حسنه او رو معاتب اتابش کن.
این مرام ما باشه، مرام در دوستی.
آره، در دوستی. بس. و اگر شری به او به شما از طرف او رسید، با انعام دادن و محبت کردن و نعمت بهش دادن، یعنی بدی را با خوبی مکافات بکن که این دوستی پایدار بمانه. باز در فرمایش دیگه حضرت امیر علیه السلام فرمود ات اخاک و این اساک. اگرم یک جای مخالفت شما رو کرد، شما حرفش رو گوش بده، در غیر البته گناه و خط قرمز. حالا او یه جا حرفت گوش نداد، یه جای اشتباه کرد، خلف وعده کرد، شما خوبی تو ادامه بده. و صلح و این جفاک، با او صله رحم بکن ولو اینکه به تو جفا کرده، یعنی قطع نکن.
خیلی نکته مهمه،
این خیلی نکته مهمه،
یعنی که این دوستی به هیچ قیمتی
این دوستی که یه بار دیگه حدیث خوندیم که کسی که 20 سال با کسی دوست باشه حکم فامیل رو پیدا میکنه، یعنی حالت قطع رحم پیدا میکنه. دوستی های قدیمی که سابقه داره اینا رو خیلی غنیمت بشمارین، خیلی غنیمت بشمارین، دوستی های خیلی مهمیه، حکم فامیل برادر رو پیدا میکنه.
بله.
یکی از موضوعاتی که این رو بیننده ها بیشتر توجه بکنن، این روایات مهمی است، میخوام مدت ها بوده این 3-4 سال میخواستم بخونم، حالا امروز روزی شده که اینا رو بخونم. غر کردن با یک مؤمن با یک مسلمان جایز نیست، چه برسه که دوست ما باشه، چه برسه که همسایه ما باشه، چه برسه فامیل باشه، نزدیک ما باشه، همسر ما باشه، قوم خویش ما باشه، که دیگه اون خیلی خیلی عقوبتش بیشتره. متوجه چی عرض میکنم؟
بله.
دوست غرق کردن و قطع کردن با یک مؤمن با یک مسلمان جایز نیست ولو دوست ما نباشه.
بله.
من میتونم با یک مسلمان غرق باشم، نه خیر، جایز نیست. یعنی بالکل جواب سلامش ندم، باش اصلا حرف نزنم، اگه به من حرف زد پیام و تلفنش اصلا جواب ندم، قطع بکنم. قطع و غرق با یک مسلمان جایز نیست، چه برسه که دوست ما باشه، چه برسه که همسایه ما باشه، فامیل ما باشه، استاد ما باشه، شاگرد ما، یک رابطه دیگه هم اضافه داشته باشه.
حتی خب هر چقدر روابط نزدیکتر باشه و عمیق‌تر باشه، این دل ما نازک‌تره، توقع ما هم بیشتره.
آره.
این اتفاق هم میفته.
آره. این روایات تندی داریم درباره این که ترک کردن یک مؤمن، غرق کردن، مگر موارد خاصی که بسیار خاصه. مثلا برای امور تربیتی، پدر، مادر، معلم، مربی یا دوستی رو نهی از منکر از راه مختلف کردیم اثر نکرده، کوتاه و موقت قهر ما باعث تنبه او میشه. یعنی اگر ما این آقا یا این فامیل یا این دوست بگیم آقا به خاطر این گناه بزرگی که مرتکبی ما باید قهر میکنیم تا وقتی که ترک بکنه، و این باعث میشه که ترک بکنه، نه اینکه قهر ما تشدید بکنه بدتر کنه
او جریتر بشه جد.
اون نه. اگر در موارد افرادی که جواب میده اب نداره، مثلا پیغمبر خدا آیه قرآن داریم که 3 نفر در جنگ تخلف کردن نیومدن، فرمودن بایکوتشون کنید، غر باعث شد اینا توبه کنن، زن و بچه هم باشون حرف نزدن، برگشتن جز خوب توابین خوبا شدن. موقتی کوتاه اگر کاربرد
داشته
باشه اصلاح باشه
مؤثر باشه،
ولی قاعده اولیه و کلیه غر در اسلام حرام، ممنوع. با همه بیننده ها خوب توجه بکنن، روایتش هم خیلی تنده.
حتی اگر ارزش دوستی رو طبق اون روایتی که شما اشاره کردید ما بدونیم، به سادگی قهر نمی کنیم،
قهر نمی کنیم.
یعنی بدونیم این دوستیه. آره. و عمقش چقدر برای ما مهمه. آره.
یعنی بین دو تا دوست خدا رابطه بالاتر از پدر مادر، ایمان رابطه.
بله همینطوره.
المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه، ابوهر بله ابوهر نور و امهر رحمه. فرمود مؤمن با مؤمن دو تا دوست، نه فقط از جنبه ایمانی، از جهت پدر مادری هم با هم پدر مادر مثل برادر پدر مادری هم. پدرشون نور، مادرشون رحمته. روایت داره.
بله.
روایت تندیه، واقعا تکون دهنده است. یکی این که پیغمبر خدا فرمود لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق 3. یک ساعت، یک لحظه، یک روزم غرق کردن جایز نیست، ولی بعد از 3 روز اصلا تشدید حکمش بالکل جایز نیست. هیچیش جایز نیست مگر اصلا موارد خاص تربیتی مؤثر باشه. لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق 3 ایام. 3 روز دیگه
ناچاری دیگه. ناچاری. بله.
در یک روایت دیگه پیغمبر خدا فرمود هجر المسلم اخاه کسفک دمه. خیلی عجیبه. فرمود قطع کردن و غرق کردن با یک مؤمن مثل ریختن خون اوست. یعنی روحشو در فشار میگذاره دیگه.
بله.
با یک کسی سلام علیک داریم، دوست صمیم بودیم، بی خودی بدون عذر شرعی، که از کردم عذر فقط یک مورد هست، بابا چرا غر میکنیم، چرا جوابشو نمیدیم، چرا بایکوتش میکنیم؟ این مثل ریختن خون اون طرفه، اینقدر گناهش بزرگه. روایت دیگه در حجره سفینة البحار در اصول کافی هم هست. فرمود امام باقر علیه السلام ما من مؤمنین احتجرا فوق 3 الا برت و منهما فی الثالثه. امام باقر علیه السلام فرمود دو تا مؤمن با هم گردگیری میکنن، دعوام اگه زن و شوهر و فامیل باشن که دیگه پناه به خدا میبرن،
هیچی دیگه.
فامیل نزدیک، برادر، خواهر دیگه مگو مپرس. این بحث ما تکون دهنده است، یعنی واقعا بیننده روش دقت توجه بکنه. من میخوام گره هاشون باز بشه، نمیخوام دعاها بالا نره، مستجاب نشه، عبادت بالا نره. امام باقر علیه السلام فرمود دو تا مؤمن که از هم جدا میشن غر میکنن، بعد از 3 روز من از هر دوتای اونا بعد از 3 روز بیزارم.
عجیبه.
از هر دوتای اونا بیزارم.
امام صادق میفرمه،
امام باقر علیه
السلام، امام باقر
عن ابی جعفر. فقیل یا ابن رسول الله هذا ظالم فما بال المظلوم. بنده خدای نکرده به آقای شریعتی حرف تندی زدم یا بیادبی کردم، ظالم شما، مظلوم، بینمون کدورت خدای نکرده پیش اومد، از هم غرق کردیم. از امام باقر پرسیدن آقا از ظالم بیزاری باعث این فتنه و قهر و جدایی شده، خب خوبه، از مظلوم چرا بیزاری؟ حضرت فرمودن فما بال المظلوم لا یسیر الی الظالم فیقول انا الظالم حتی یستلها. اگه بنده اشتباهی کردم، یه حرف تندی زدم، حالا یه خطای ناروای حرکتی باعث قهر و جدایی شد، اگر سه روز گذشت دیدیم که آشتی نشد، طرف مظلوم بیاد بگه که آقا من از حقم بودم، اصلا من ظالمم، من اشتباه کردم. چون دعوا و اختلاف و تفرقه جرمش خیلی بیشتره.
یعنی چرا مظلوم نیامد وصل بکنه اگر او قهر کرد؟
آقای شریعتی، ما خیلی مورد ابتلاه، بسیاری از خانواده ها، فامیل، دوست، همسایه، سر یک مال دنیای بی ارزش، یا سر ارث، یا سر دعوت، یا سر بگو مگو جزئی، سالیان سال با هم قهرن.
بله متاسفانه.
اون ظلم یک چاله است. ما نمیگیم ما طرفدار ظالم نیستیم، هیچ روایتی، هیچ امام و پیغمبری هیچ وقت طرفدار ظالم نبوده. ولی اگر یک کسی ظلمی کرد بین خودمون، نمیگیم با دشمن سرسختی که شمشیر از
اون حسابش جدا،
بس سر رحما و بینهم اشد علی الکفار، بس سر فامیل، دوست، آشناس، بحث داخلی
خودمون، تو حلقه خودمون.
اگه تو حلقه فامیلی و خودمون، ما هم هزار نفر پاشو لعنت کردیم. ما هم خیلی جا ما همچی آقازاده نیستیم که همیشه مظلوم باشیم.
ما هم دل شکستیم.
ما هم خیلی جا دل شکستیم، متوجه؟ اگه بخوایم اینا رو پشت کارشو بگیریم و جدی بگیریم، همش باید قهر و جدایی باشه. اگرم اون ظلمی که اتفاق افتاده مثل یه چاله میمانه، قهر و جدایی و اختلاف تو خانواده مثل چای عمیقه. ما توی چاله بریم، چاله رو تحمل بکنیم، از چای عمیق فرار بکنیم. قهر و جدایی مثل اینه که ما گردنمونو بزنن. فرمود امام من از هر طورشون بیزارم. ولی یه ظلمی، مالی، آبروی از بین، تهمتی زدن، اتفاق ناگوار، خیلی هم سنگینه، میدونم خیلی هم سخته، خیلی هم بده، ولی مثل بریدن یه دست، یه انگشته. هم دایره انگشت ما قطع بشه، یا اینکه گردنمونو ببرن. یعنی کسی که از فامیل بریده، در سه جای قرآن خدا لعنتش کرده، از رحمت خدا بریده شده. ما نمیخوایم این رحمت رو قطع بشه از خانه، از فامیل و بستگان. لذا امام باقر علیه السلام فرمودن اگه دیدید این قهر و جدایی بعد از سه روز ادامه پیدا کرد، مظلوم بیاد بگه بابا پیش خدا که گم نمیشه که. اگر مال فرهزاد رو ببرن، ده دستم دست به دست بشه، میلیون میلیون پول و زمین و ارث منو ببرن بالا بکشن، پیش خدا که گم نمیشه که.
همینطوره،
مال فرزاد مال منه، خدا روز قیامت میگیره به من میده، ثواب میده، گناه من رو طرف من، پیش خدا گم نمیشه. اگر گذشت کنم که خب خیلی برد کردم، اگرم گذشت نمی کنم، لااقل به خدا واگذار کنم، خدا جبران میکنه.
همینطوره،
بگم خدایا من به خاطر تو تو واگذار میکنم، تو جزاشو به من بده.
و تو گفتی که این رفتار رو داشته،
تو گفتی پا رو منم نفسم میگذارم آشتی میکنم. ما میخواییم به خاطر یه مسئول مالی یا حقی حقوقی پا مال شده که ما هم خیلی جا، آخه ما فکر میکنیم معصومیم، فقط مظلوم ما هستیم، بقیه همه ظالمیم.
بله، ما خیلی علیه
قدها جا هم ما هم ظالمیم.
بله،
اینو باید توجه داشته باشیم. اگه برنامه ما تو رو باید داریم که یه نفر پاشو لگت کردن، اذیتش کردن، گفت انشالله نابود بشی، چنین بشی، چنان بشی، خدا گفت چند جای دیگه هم تو پای افراد لگد کردی، اونا هم گفتن نابود بشه، چنین اجابت کنن، گفت نه خدا، نه مال من نه مال اون. اینطوریه. این روایت میفرماد که حضرت فرمودن من از هر دو بیزارم، ظالم و مظلوم. گفتن آقا از ظالم چرا بیزاری؟ فرمود از مظلوم چرا بیزاری؟ فرمود مظلوم بیاد از حقش صرف نظر کنه، این دعوای خانوادگی، دوستی، فامیلی، این جمع نپاشه ازن. حدیث دیگه با سفینه البحر، ایما مسلمن تهاجرا، اگه دو تا مسلمان با هم غرق کردن،
بله،
سه روز طول کشید اصلاح نکردن، تا سه روز هم جایز نیست، تا دیگه از سه روز بعد دیگه اوج قطع رحمته. تعبیر خیلی تندیه. فرمود پیغمبر خدا ان ماتا کانا خارجین من الاسلام، اگه از دنیا برن از اسلام بیرون مرد، مسلمان واقعی نیستن.
عجیبه.
در یک روایت دیگه پیغمبر خدا فرمود ان نارو اولا بهم، آتش جهنم به اینا نزدیک‌تره.
اینا تعارف نیست،
تعارف نیست، آتش اختلاف، این آتش جهنم دیگه. بنده شما رو نخوام، شما منو نخواهی، دلمون چرکینه، من به تو آه و ناله میکنم، شما این به درد نمیخوره، این زندگی نمیشه، این زن و شوهری نمیشه، گذشت
همش کنه. آتشه. بله،
آتش دیگه. بله، آتش نقده. فرمود هم از اسلام خارج میرن، هم به آتش جهنم به اینا سزاوارتره. ولم یکن بینهما ولایتون، بینشون دیگه ولایت خدا و دوستی الهی قطع شده، این برق قطع شده، آب قطع شده. فایما سبق الی کلام اخیه کان سابق الی الجنه یوم الحساب، فرمودن هر کدوم که پیشی بگیره، سبقت بگیره به آشتی کردن، خدا رو زودتر وارد بهش میکنه.
بابا چه از این
بهتر. و اگرم تو روایت ما هست، شما رفتی پیام دادی، تلفن زدی، در خونش رفتی، اعلام دوستی و آشتی کردی، طرف قبول نکرد.
ما به وظیفه‌مون عمل کردیم،
وظیفتون عمل کردی، رات باز شده، خودتو شکستی، تمام انبیا، پیغمبر و امام پشت سر شما هستن. شما خیالت راحت باشه، از طرف شما دیگه راه رحمت باز شده.
بله.
چون زیادم میپرسن الانم پیامک میدن.
بله.
که ما رفتیم
قبول نکردن،
من رفتم خونه پدر مادرم التماس کردن. چه پدر مادر خشن و بی‌رحمی هستن؟ خب دخترت، پسرت، دامادت، نوت، خیلی بده. تمام نکبت ها و ظلمت ها میره رو اون کسی که طرف قبول نمی کنه. امام صادق دوبار لعنت کردن، فهمیدن ملعونه، ملعونه کسی که میان باش آشتی بکنن
و اون نمیپذیره.
دوبار لعنت خدا بر روه. بابا جون بگذاریم تو خدا هم بگذاره. من خیلی خوشم اومد بحثی در 21 ماه رمضان شهر داشتیم.
بله.
فراوان چه در پیام ها چه در حضور و شفاهن اومدم. من گفتن من مشهد زیارت بودم، دعاگوه همه بیننده هم بودیم در مشهد. هفته گذشته سلامت باشید. گفت آقا حرف شما باعث شد من از همه به اصطلاح بدهکارام، از همه اونایی که آبرومو بردن مرده و زنده، همه رو حلال کرد. گفتم منم تضمین میکنم طبق روایت خدا هم از تو میگذره، حتی طلبکاراتم خدا راضی میکنه. شما وقتی اینطور میای میدون، خدا هم تو رو میبخشه. علامت بخشش خدا اینه که حالت بخشندگی به شما بده.
بله.
یه روایت آخرم بخونم. بفهم. باز اینم در سفینه کلمه عرض است. امام صادق علیه السلام فرمود تعرض و اعمال و ناس فی کل جمعته. اعمال ما همیشه به خدا و اهل بیت عرضه میشه، اما جنبه تشریفاتی فرمود در هر هفته دو بار، روز دوشنبه و روز پنجشنبه، اعمال ما بر امام و اهل بیت عرضه میشه.
بله.
فیغفر لکل عبد مؤمن الا من کانت بینه و بین اخیه شهنا. تمام مؤمنین و مؤمنات دعا میکنه امام زمان براشون، اهل بیت دعا میکنن خدا اینا رو ببخش، پاکشون کن. الا دو تا رو این گناه حساسن، رو این گناه جد، یعنی یک واقعیتیه، یعنی راهشون به سوی خدا قطع شده، آب و برق منزل قطعه، شارژ تمام شده، دیگه جواب نمیده. اصلا دین ما محبت، ولایت، پیونده. اگه این پیوند قطع بشه ارزش نداره.
خیلی بیشتر در واقع خود ما قطع،
خود ما قطع میکنیم.
بله.
ما بریم وصل بکنیم. فرمود برای همه گناه ها آمرزش میشه، آمرزیده میشن، الا اون کسی که بین او و یک مؤمن و یک برادر و دوستی کینه و کدورت است با هم قهرن. میفرماد اترکو حازن حتی یستله ها، یعنی پروندهشون رو بایگانی بکنید، نه ثوابهاشون پذیرفته میشه نه گناهاشون آمرزیده میشه. میدونید این حالت به اصطلاح بلا تکلیفیه، موقع میگن آقا بیا برو تو این اداره استخدام بشو، یه موقع پروندهشو میدن میگن برو، اصلا این خیالش راحته.
بله.
اما بگیرم مدارک ما رو بلا تکلیف، تحیر، این
همیشه توی برزخی باشی، در
تو برزخ باشی.
بله.
افرادی که آشتی نمیکنن در برزخ هم.
بسیار. امروز فکر کنم همه آشتی بکنن انشالله.
دیگه با این روایات معذرت میخوام، عذر میخوام از این تعبیر، خیلی خیلی عذر. دیگه معذرت، من یه شمر باشه آشتی میکنم. واقعا این روایات تکون دهنده.
بله همینطوره. حالا تازه اگه کسی قدر خودش رو بدونه، قدر این دوستی ها و روابط رو بدونه و اون منی که قبلا در موردش صحبت کردیم اگر وسط نباشه، آره، فکر می‌کنم آره. خیلی از مشکلات
این منو اگه بشکنن یه تلنگر بزنن
حل دیگه همه چی.
اصلا چقدر خود انسان احساس آرامش می‌کنه، مثل یه کوهی از دل انسان برداشته
شده،
کینه‌ها رو دور می‌ریزه.
بسیار خوب، ان شاءالله لحظه لحظه زندگیتون سرشار از صفا باشه،
ان شاءالله
سرشار از صمیمیت باشه، تا ان شاءالله رحمت خداوند متعال به سمت شما و خونه های شما سرازیر بشه انشالله. خیلی خوشحالیم خدمت دوستان خوبمون هستیم. حاجا خیلی ممنون، متشکرم. نکات خوبی رو شنیدیم و روایت های نورانی رو انشالله مؤثر و راهگشا باشن و انشالله مسیرمون رو پیدا بکنیم با نور اهل بیت علیهم السلام. صفحه 520 قرار امروز دوستان خوب ماست، آیات پایانی سوره مبارکه قاف و آیات ابتدایی سوره مبارکه زاریات. لحظه لحظه زندگیتون منور به نور قرآن کریم باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم از لطف و محبت فرد فرد شما دوستان خوبمون صمیمانه سپاسگزاریم به رسم دوشنبه ها نکته ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و حاجای فرحزاد بفرمایند و انشاءالله اشاره قرآنی امروز رو
بله در روایت داریم یکی از چیزهایی که وسیله قبولی اعمال هست مداومت بر صلوات و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل بلکه در روایات داریم که بدون صلوات خدای متعال اعمال رو قبول نمی کنه همجوری که دعاها مستجاب نمیشه و در روایات داریم که اگر کسی در پرونده اعمالش همه حسنات باشه ولی درود و صلوات بر پیغمبر و آل نباشه مثل این که ما پیغمبر رو قبول نداشته باشیم یا ولایت رو قبول نداشته همون اون حکم صلوات هم همینه
بله.
یعنی صلوات تکمیل همون ولایت و توحید و نبوته فرمود اگر در پرونده اعمال صلوات نباشه خدا اون اعمال رو نمیپذیره انشالله مهر قبولی به پرونده هامون بزنیم با صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم تو این دعواها و کدورت ها هم ذکر صلوات و فراموش
خیلی خوبه
آب رو آتیش
اختلاف و نفاق و تفرقه رو میبره
از بین میبره
آقای دولابی خدا رحمتشون کنه میفرمودن پیرزنا پیرمردا از قدیم معمول بوده ازدواجی مثلا توش اختلاف میافتاد خرید و فروشی مثلا بنگاهی یا اینا پیرمرد پیرزنم میگفتن چرا دعوا میکنید برید صلوات بفرستید با صلوات دلها نرم
به هم نزدیک
و افقها نزدیک میشه و شیطان و شیاطین دور میشه
بسیار خوب اشاره قرآنی رو بفرمایید
آیه 39 سوره مبارکه قاف خدای متعال میفرماید فصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب می فرماد اون چه که دیگران میگن صبر بکن معلوم میشه خود پیغمبرم اذیت میشدن دیگه یعنی بدترین نسبت ها رو به پیغمبر میدادن عقل کل میگفتن شما مجنونی حقیقت مرد میگفتن شما ساحری مظهر راستی میگفتن کذابی یعنی بالاترین تهمت ها بالاترین اذیت ها آزار ها و گفتارها در حق پیغمبر میگه
وحی رو میگفتن گفتن شاعر شاعر سخته برای
خیلی سخته ولی پیغمبر خدا میفهمه صبر بکن معلومه چه پیغمبرم ناراحت میشدن اذیت میشدن یک حدیث قشنگی داریم در روایت داریم که حضرت موسی هم بهش تهمت زدن که شما برادرت هارون رو از بین بردی، نمیدونم با زن بدکاره رابطه داری، تهمت‌های خیلی نارم، خیلی حضرت نارم، تهمت بر آدم بیگناه خیلی سنگینه، حضرت هم بر آسمان سنگین تره. ولی از آن بتونه این بار رو تحمل کنه، گذشت کنه، خدا چندین برابر خیر و برکت و خوشی و راحتی بهش میده. حضرت موسی ناراحت شد، به خدا گفت خدایا یک کاری بکن دهن مردم بسته بشه، پشت سر من حرف نزنن. خدای مهربان فرمود ای موسی این دعا رو من در حق خودم مستجاب نکردم، پشت سر من خدا اینقدر خدا شاکی داره، به خدا بعد و بیرا میگن، فوش میدن، قبولش ندارن، کفر میگن، شرک میبرزن، دیگه از همه حجما بیشتر رو خود خداست. اگه مردم دستشون میرسید به خدا، خدا رو تیکه تیکه میکردن بعضیا، و دستشون نمیرسه پیغمبرا، اماما، همه پیغمبرا، اماما رو شهید کردن، اینا نماینده خدا بودن. خدا فرمود من این دعا رو در حق خودم مجاوز نکردم. امام صادق علیه السلام فرمود ان رزق الناس لا یملک و الزنتهم لا تزبه، کسی رضایت همه مردم رو، همه نوع افراد رو نمیتونه جلب کنه،
امکان پذیر
نیست، چون متضاد خواستشون، و یکی هم جلوی زبان مردم نمیشه ببندی. ولذا بهترین کار صبر، تحمل، مدارای، نرمی، خوش اخلاقی و گذشته. ممکنه این بحثی که ما داشتیم
کمتر از 2 دقیقه فرصت
بله. برای بعضیا خیلی سنگین باشه، ولی شما ببینید پیغمبر، امام پیغمبر حدود 20 سال مردم مکه، فامیل دور و نزدیک، چقدر اذیت و آزارش کردن. حضرت یوسف چقدر اذیت کردن، 40 سال فراق از خانواده، مفقود الاثر باشید، 18 سالش زندان. ولی گفت لا تسریب علیکم الیوم، تمرین بکنیم به خودم، به قول آقای دولابی میفهمن برید 2 رکعت نماز بخونید، یا شب جمعه زیارتی جای باشه بهتر، بیشتر کمک میشه. بگو خدایا من همه حقدارانم رو، اونایی که به اونا حق دارن، من همه رو بخشیدم. پیش خدا که گم نمیشه که، یعنی حالا این که ما انتقام بگیریم، طرف به خاطر ما زندان بره، جهنم بره، بسوزه. خدا یه حدیث داریم که اگر کسی که به اسلام مردم با اون مصالحه میکنن و مؤدب باش برخورد میکنن، از مکافات خدا که نمیتونه فرار بکنه که، اون چوب خدا، مکافات خدا بهش میرسه اگه ناعهد باشه. ولی به نفع ماست، یعنی ما بهرمون رو میبریم، ما بالا میریم، رشد پیدا میکنیم،
رشد ما،
این گذشت و عفو برای ما خوبه، به ما رشد میده. حضرت امیر علی سلام العفو لی قربه و هو لکم حسنه،
ما رو هم سبک میکنه،
ما رو سبک میکنه. آره. اونم میدونه خدای خودش هر کار میخواد بکنه، این تفرقه و اختلاف رو خدا دوست نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، نکات خوبی رو شنیدیم. وقتمون تموم شد، بعد خداحافظی بکنیم، حاجی فرحزاد دعا بکنند و بیننده های خوبمون هم آمین بگن ان شاء الله.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، و همه مون رو جزو بهترین شیعیان و یاران حضرت قرار بده، و ما رو مشمول دعای خاص امام زمان قرار بده. کدورت و کینه و ناراحتی ها را از دل هامون دور کن، بینمون صلح و صفا و محبت و یگانگی ایجاد بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد این دلمون رو با دل امام زمان یکی کن. رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارها، دردمندها بفرما. روز دوشنبه هم متعلق است به امام حسن و امام حسین. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیک یا ابا عبدالله.
بسیار ممنون، متشکرم. فردا ان شاء الله با حضور آقای حسینی قمی عزیزمون خدمتتون خواهیم رسید. زیارت کربلا نصیبتون به همین سادگی. السلام علیک یا